أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا فداهم ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه مقدس آقا بقیت الله العظم ارواح العالمین له الفدا و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون عنایت کنید. صلوات دیگری خط بفرمایید. خاطر دوستان اگر باشه، پریشب که بعد از شب 21 بود و همینطور شب 21 ما این وصیت‌نامه و سفارشات امیرالمومنین علیه السلام رو که در همین چند شب اخیر حضرت به فرزندانشون وصیت کردن، یعنی بعد از ضربت خوردن، رو مطرح کردیم. یه مقداری از اواخر این وصیت باقی موند که وعده دادیم بعد از شب 23 که دیشب بود و بحثمون بحث دیگری بود، امشب این بحث رو تمام بکنیم تا وارد بحث و موضوع جدیدی بشیم. برای اینکه دوستان عزیز که احیانا تشریف نداشتن، براشون یک بار دیگه من مروری کرده باشم، دوستانی که تشریف داشتن ذهنشون تداعی بشه، دوستانی هم که نبودن با کلیت وصیت آشنا بشن، حضرت در ابتدا این گونه شروع کردن، گفتن سفارش میکنم شما دو بزرگوار امام حسن و امام حسین علیهم السلام و جمیع فرزندان و اهل و عیالم و همه اون کسانی که نامه من بهشون میرسه، وصیت من بهشون میرسه، که ما عزیزانی که الان اینجا شما تشریف دارید همون کسانی هستید که این نامه الان به شما رسیده. حضرت فرمود همه تون رو سفارش میکنم یک به تقوای الهی، به این که خدا رو همه جای زندگی حاضر و ناظر ببینید. اگه انسان عزیزان تو زندگی خدا رو حاضر ببینه، خدا رو ناظر ببینه، رفتارش کنترل میشه، رفتارش متعادل میشه. دیدید گاهی اوقات یه بچه 2-3 ساله تو خونه وقتی که مادرش ناظر بر اون نیست، ببینید یه خطاهایی رو تو خونه انجام میده، یه خرابکاریایی رو میکنه، اما همین که ببینه چشم مادر و یا پدر به او هست، ببینید خیلی از اون خطاها رو مرتکب نمیشه. انسان اگر تو دنیا خودش رو در معرض نظارت الهی دید، رفتارش کنترل میشه. اگه احساس کرد تو همون خلوته خدا داره میبینتش، این باعث میشه رفتارش کنترل بشه، هر کاری رو دیگه انجام نده. بعد حضرت فرمود نظم در زندگیتون و بعد فرمود آشتی دادن بین مردم. زن و شوهری با هم قهر کردن، اینا رو آشتیشون بدید. دو تا برادر با هم کدورت دارن، اینها رو مشکلشون حل بکنید. بعد از اون حضرت فرمودن سپارشتون میکنم به بچه های یتیم، یتیمان رو مراقب باشید از بین نرن. از بین نرفتن یتیم باز گفتیم فقط مسئله شکم اونها نیست، فقط گرسنگی اونها نیست. قدیم وقتی یه صاحب یک خانه از دنیا میرفت، چون نوناور خونه بود بچه ها به مشکل برخورد میکردن. امروز با بازنشستگی و بیمه و امثال زالکی که هست، اگه پدر یه خانواده از دنیا بره، خیلی وقتا این خانواده با مشکلات مادی اینقدر مواجه نمیشن، اما با مشکلات معنوی مواجه میشن. یعنی یه خانواده که پدر از دست میده، این بچه آغوش گرم پدر رو از دست داده، دست نوازش پدر رو از دست داده، کنترل پدر رو از دست داده. بچه‌ای که پدر بالا سرش نباشه، یا پدر داشته باشه ولی پدر به وظیفش عمل نکنه، این بچه درست تربیت نمیشه. بسیاری از این معضلاتی که شما امروز تو جامعه میبینید، از خلافهایی که میبینید، از دزدیهایی که میبینید، قتل و جنایتها که میبینید، اینها بسیاریش معلول یا پدر موفق تو خونه نبوده یا اصلا پدر نبوده. چون پدر نبوده، مادر نتونسته جای پدر رو پر بکنه، یا پدر بوده به وظیفش عمل نکرده، این بچه از صراط مستقیم خارج شده، این بچه از کنترل خارج شده. شما برید آمار بگیرید، بسیاری از این ناهنجاری های جامعه که میبینید ریشه در مسئله خانواده داره. حتی امروز مدارس ما، خب یه عده متدینن، معلم های متدین خوب مذهبی، ما قشرهای فرهنگیمون الحمدلله نسبت به اقشار دیگه جامعه نسبتا متدین ترن. میخواد تو مدرسه این بچه ها رو مذهبی کنه، اما چون این بچه خانوادش خانواده قویی نیست، این معلم موفق نیست، این مدیر و این دستندرکاران مدرسه موفق نیستن. چون خانواده خانواده موفقی نیست، مدرسه هم کارایی نداره. اگه خانواده موفق بود، اون وقت اینام تو مدرسه میتونن رو این بچه کار بکنن، این بچه رو خوب تربیت بکنن. این بچه ساعت 2 بعد از ظهر، 1 بعد از ظهر که میره خونه، تا فردا با یه مادری مواجهه که اصلا نماز نمیخونه، حالا اینا میخوان این بچه رو نماز خونش بکنن. با یه پدری مواجهه که انواع خلافها رو تو خونه انجام میده، حالا اینا میخوان اینو عرض کنم که در صراط مستقیم هدایتش کنن و تربیت، موفق نمیشن، چون خانواده از بنیان خرابه. پس فرمود یتیم یادتون نره. بعد حضرت اشاره کردن به مسئله همسایه، که مراعات همسایه رو بکنید. سوم حضرت اشاره کرد به عمل به قرآن، فرمود دیگران از شما جلو نزنن، نکنه اروپاییه بری یه جنسی رو خوب بسازه، خیانت نکنه، تقلب نکنه، دنیا رو بگیره با جنسش و مسلمانه بره جنس قلابی بسازه. فرمود عمل به قرآن، دیگران از شما جلو نیفت. بعد حضرت اشاره به نماز کرد که انشالله ما جمعه که بحثمون بحث امام زمان علیه السلامه، اونجا انشالله بحث نماز رو هم داخلش انشالله خواهیم داشت. حضرت اشاره به مسئله نماز کردن، فرمودن الله الله فی الصلاه فانها عمود دینکم. فرمود مراقب باشید تو خونه نماز کمرنگ نشه، مراقب باشید تو جامعه نماز کمرنگ نشه. که حالا من دیگه اگه بخوام واردش بشم از باقیش میمونیم. بحث نماز بحث بسیار مهمیه، انشالله وعده من و شما جمعه انشالله. بعد از اون حضرت اشاره به حج بیت الله الحرام کرد، فرمود زیارت خانه خدا رو ترک نکن. اینجا یه نکتهی بد نیست عرض بکنم، امیرالمومنین علیه السلام اشاره میکنه که حج بیت الله الحرام رو ترک نکنید، خیلی ها مستطی میشن حج نمیرن، اینا خیلی خطرناکه. ما الحمدلله امروز جامعهمون از حج کم نداره، یعنی انقدر ثبت نام کردن که شما شاید الان که ثبت نام کنی 17 18 سال دیگه نوبتت بشه تا دلت بخواد دیگه. حالا مردم عمره میرن، تمتع میرن. ما امروز مشکلمون با حج و عمره مشکل محتواییه، محتوای حج و عمره داره ضعیف میشه.
یعنی چی؟ یعنی طرف حج میره فقط ظاهر حج رو میره و برمیگرده، ولی باطن حج که عوض شدنه، که تولد دوباره است، میبینید متاسفانه این بهش توجه نمیشه. ما میریم منا، سر رو روز عید قربان میتراشیم، میگن یکی از دلایل و اسرار این که سر رو میتراشی، فرمودن یکی از اسرارش اینه که این باد تو رو خالی کنه. چون این آقا که میاد جلو آینه با میستام چی موهای بلند و خوشگل سر و صورت انسان رو عوض میکنه دیگه. سر رو که میتراشی یه دفعه قیافت عوض میشه. این سر تراشیدن یه سرش میتونه باد خالی کردن باشه، غرور خالی کردن باشه. حالا میره حج، سالها تو نوبته ها، اونجا که میرسه میگن به تراش، میگه آقا یکی از مز مراجع میگن مستحبه ها میشه با قیچی هم کوتاه کرد، اونا کدامان ما بریم سراغ اونا نظر اونا رو عمل بکنیم؟ یعنی اون سر بزنگاهی که میخواد بادش خالی بشه حالا دیگه حاضر نیست، حالا دیگه حاضر نیست. ما یه سال حاجی داشتیم، گفت آقا من استاد دانشگاه هستم، من بعدا جلو دانشجو نمیتونم با این سر تراشیده برم جلو دانشجو، یه کاریش بکن که من فقط کوتاه بکنم. یه بزرگوار دیگه داشتیم، او خیلی قشنگ بود، موهاشو کوتاه کرد، بعد روزای آخر دید حالا با این موهاشم بلند بود، سنشم بالا بود، موهای خوب بلندی داشت. گفت اینجوری بریم ایران که میگن این چه جور حاجی، تو حج نبودی که بس موهاتو نزدی؟ رفت موها رو کوتاه کرد، نه اینکه بتراشه، خیلی کوتاهش کرد، بعد از این کلا سفیدام گذاشت سرش که قیافه حاجی بده. یعنی حج رو انگار که داره برای فامیلا میره، مردم میگن ای قیافش قیافه حاجی. بابا تو رفتی بادتو خالی کنی، نه اینکه مردم بگن که حاجی شدی نشدی، موهاتو زدی نزدی. گرفت این روزای آخر که میشه دیگه تو حج قوقاییست از این مسئله تالار، تلفون هاست که زده میشه، اگه یه روز این پرواز عقب بیفته تالارش به هم میخوره، اینجا او میفته به درد سر، به دغدغه، چی شده؟ اون ولیمه میریزه به هم. اینا حج رو تحت شعا قرار داده متاسفانه. یعنی طرف از قبل از این که بره دغدغش اینه که کدوم تالار بگیره، کجا باشه، کیا دعوت بشن، کیا دعوت. اینا باعث میشه حج از بین بره، اون هدف اصلی حج فراموش بشه. فرمود زیارت خانه خدا رو ترک نکنی. بعد از این حضرت اشاره میکند به جهاد با مال و جان و زبان. فرمود الله الله فی الجهاد و اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله. فرمود خدا را خدا را در جهاد با مال و جان و زبانتون، با مالتون در راه خدا جهاد بکنید. اگه دین نیاز به مال تو داره، امیرالمومنین میفرماد این مال رو در راه خدا خرج کن و دین رو تقویت کن، دین رو تقویت کن. آیا نازیز خواهران گرامی، شما این مهدیه تهران تأسیسش سال 1347، یعنی الان یه چیزی حدود 40 و چند ساله. تو این 40 و چند سال چقدر آدم اونجوری آمدن تو این مهدیه و هدایت شدن و رفتن؟ خدا میدونه عالم برزخ با اونایی که پول یه دونه آجر مهدیه رو دادن خدا باشون چه کار میکنه، که باعث هدایت یه جوان شدن. اینو بهش میگن جهاد با مال. اگه این مهدیه جاش فرض کنید 4-5 تا خونه بود، همون 4-5 تا خونه هم زندگی میکردن، خدا میدونه اون جوان ها تو این 40 و چند سال الان کجا بودن، چیکار میکردن و چه مقدار اومدن اینجا دینشون تقویت شد. اصلا اومد اینجا دیندار شد، اومد اینجا متدین شد، اومد اینجا با امام زمان علیه السلام رفیق شد، ارتباط با امام زمان علیه السلام پیدا کرد. اینا همه مال اونایش که جهاد با مالشون کردن. امروز شما به این چراغای خوشگل مهدیه تهران نگاه نکنید که همچین راحت آمدی تو ماه رمضان. بسیاری از شهرستانهای همین الان که میرید شب وارد شهر که میشید پرنده پر نمیزنه، یعنی یه دونه گاهی جلسه میبینی تو این شهرستان نیست. چرا نیست؟ برای اینکه یه بانی نداره، یه کسی که این سنت حسنه رو شروع کنه نداره. تازه سالهای اخیر ایام فاطمیه تو خیلی از شهرستان ها باب شده، اصلا ایام شهادت زهرا خبری نبود خیلی شهرستان ها. اینو به عنوان کسی که این ورانور داره زیاد میره برم شما عرض میکنم، بسیاری از مناسبت های مذهبی خبری نبوده، ولی یه شهری هم گاهی میبینید نسبت به جای دیگه فرق داره. چرا؟ چون بانیان خیرش فراوان بودن، چون کسانی که با مالشون جهاد کردن اونجا فراوان بودن. یه شهرستانی همین ایام نیمه شعبان رفتم به نام استهبان تو استان فارس. خب از قدیم شنیده بودم که این شهر استهبان مساجدش خیلی پر رونق و شلوغه. چرا شلوغه؟ خودم هم که رفتم این رو دیدم. شب شام نیمه شعبان، یعنی روز تولد شبش که من اون یه شب اونجا بودم، جلسه بسیار سنگین وزین خوب توی استهبان برگزار شده بود. حالا جاهای دیگه‌ش اون جلسه که فقط ما بودیم. حالا از کجا این مساجد انقدر رونق پیدا کرده بود؟ یک سرش این بود، بانیان خیری سالیان قبل، 50 سال، 100 سال قبل، 200 سال قبل، درختای گردو و بادام تو شهر استهبان رو وقف بچه‌هایی کرده بودن که میان مسجد نماز میخونه. یعنی هر بچه این شب میومدش مسجد نماز میخونه، 10 تا دونه گردو بهش میدادن، 10 تا دونه بادام بهش میدادن، این فردا شب که اومده 10 تا دیگه بهش میدادن. یه سال دو سالی به عشق گردو میومدش، بعد که دیگه میومد و دیگه مسجدی میشد و دیگه عرض کنم که اهل نماز میشد، اون وقت دیگه ازش گردو هم میگرفتی، حاضر بود گردو بده بیاد مسجد نماز بخونه. چی اون رو نماز خون کرده؟ صاحبان اون درختان گردو و بادام، اونا باعث این شدن که این اهل نماز بشه، جهاد با مالشون کردن. من الان بعضی از شهرها که گاهی میرم، شهرهای کوچیک و یا بزرگ فرق نمیکنه، گاهی بعضی از این شهرها میبینی در طول سال جلسات روزخانی و منبرشون برقراره. وقتی پیجویی میکنی که چجوری شده که اینا برقراره، میبینید یک سر عمدش اینه، افرادی در طول سالیان گذشته اونجا زمینای کشاورزیشون رو وقف سیدالشهدا و حضرت ابوالفضل علیه السلام کرده. ایام رسیدن محصول که میشه، این محصول رو میبرن میفروشن، با پولش تو زمستون جلسه روزه میگیرن، دهگی روزخانه مثلا یه ماه، هر چقدر پولشون برسه. اونجا دیگه نمیگن یه دهه، هر چقدر پولشون برسه این پولا رو هی خرج میکنن تا تموم که شد. حالا یه ماه میشه، 20 روز میشه، 25 روز میشه، این 10-20 روز یک سر این جلسات برقرار با پول اونهایی که وقف سید شهدا علیه السلام هستن. این جهاد با مال. تو همین ماه مبارک رمضان یه جلسه 8 ماه مبارک من دعوت شدم برم صحبت بکنم. یه مؤسسه ایست تو تهران، خود این باعث میشه که من در حال ترویجی کرده باشم از کار خیر اینها. هم مؤسسه ایست به نام مؤسسه دارالهدا که اینا رفتن تو آفریقا، چند تا کشور آفریقایی حوزه علمیه ساختن، مدرسه و دارالتبلیغ و مسجد ساختن و بسیاری رو اونجا شیعه کردن، بسیاری اونجا دینشون حفظ شده. از کجا این کار شروع شد؟ از اینجا شروع شد که حدود 20 چند سال قبل یه مجله‌ای چاپ شده بود، یه خبری تو اون مجله، مجله از کنم اونور آبی بود، تو مجله این خبر چاپ شده بود که تا سال 2000 میلادی دیگه یه دونه غیر مسیحی نباید در آفریقا وجود داشته باشه، همه باید مسیحی شده باشه، در حالی که 40-50% بعضی جاهای آفریقا مسلمان داشته ها. اینا بناشون بر این بود، کلیسا و مسیحیت، چون مسیحی‌ها خیلی تبلیغ میکنن برخلاف یهود، مسیح تا میتونه مسیحی و کلیسا اینا تبلیغ دارن، کتاب چاپ میکنن، پخش میکنن،
مبلغ این ور اونور میفرستن، تا سال 2000 دیگه یه دونه غیر مسیحی توی آفریقا نباشه. یه بزرگواری که رفته بود اونجا برای بازدید، یه روحانی که الان سنین بالایی داره، محاسنش دیگه همه سفیده، میگه ما بعضی از خونه ها رو میرفتیم میدیدیم اسم بابای خونه، مثلا طرف پدر اسمش علیه، اسم مادر فاطمه است، اسم بچهش روی اسم مثلا مسیحیه. چجوریه این پدر و مادره بچه؟ متوجه می شدیم اینا به خاطر فقرشون کلیسا میاد این بچه ها رو میگیره میبره، تا سنین بالا تمام هزینه های اینا رو تأمین میکنه تو مدارس غیر انتفاعی، تمام تجهیزات رفاهی رو در اختیار اینا میدن، اینا درس میخونن، ملا میشن، باسواد میشن، مهندس و دکتر میشن، حتی اسمشون هم عوض میشن. بعد میدونی این مهندس چیکار میشه؟ فردا میشه نماینده مجلس، فردا میشه رئیس جمهور، فردا میشه وزیر. یعنی تمام شیرازه مملکت اون میفهمه داره چیکار میکنه، تمام شیرازه مملکت با همین مدرسه‌ای که اینا رو داره مسیحی میکنه درست میشه. این مجله که گفته بود تا سال 2000 خبر توش چاپ شده بود، یه آقای متدینه که در تهران زندگی میکرد، یه عده از خیرین رو همین تهران دعوت کرد، آوردشون منزل خودش. این مجله رو یه نفر که انگلیسی بلد بود داد ترجمه بکنه، خبر رو برای اینا خون که تا سال 2000، الان 2011-12 ما، یعنی در 12 سال از اونی که مسیحیت پیش بینی کرده و به هدفش هم نرسید گذشته، تا سال 2000 دیگه هیچ غیر مسیحی نباشه. مجله رو خوندن که تا سال 2000 یه همچین اتفاقی باید بیفته. این آقای صاحب خانه گفت من اگر شما توی شما چند تا داوطلب باشن که برن اونجا کار بکنن، من همه زندگیمو میفروشم میدم. وضع مالی خوبی هم داشت، یعنی شابدلزیم یه کارخونه داشت، یه جا دیگه یه خونه داشت، یه جا دیگه مغازه داشت. گفت من هر چی دارم میفروشم، شما فقط یه حقوق به من بدید من زندگیم اداره بشه. همین یه عده اونجا داوطلب شدن، هیئت مدیره ای تأسیس شد، مؤسسه ای رو ثبت کردن به همین نامی که گفتم، رفتن اونجا. این آقا همه زندگیش رو فروخت، یه عده دیگه هم پول آوردن گذاشتن، یکی زمین داد، یکی باغ داد، یکی خونه داد، رفتن اونجا حوزه علمیه تو زامبیا، اوگاندا، تانزانیا، مسجد و حوزه علمیه و مدرسه ساختن. بسیاری رو دینشون رو حفظ کردن، بسیاری رو هم شیعه و مسلمان کردن. حتی طرف مروج وهابیت بود تو آفریقا، چون وهابیت هم اونجا خیلی کار میکنه، هم مسیحیت هم وهابیا، مروج و مبلغ وهابی رو رفتن شیعه کردن و آوردن پیرو مکتب اهلی. با چی؟ با پول اون کسی که پولش یه همچین توفیقی رو داره. اینو بهش میگن جهاد با مال. یه کسی پولشو میبره یه شب عروسی برای پسرش میگیره، یه عده میان بعدم میگن که فلان چیزو سر سفره و میز نذاشته بود، این یه جور پول خرج کرد، اونم پولشو ور میداره خرج دین میکنه، خرج متدین کردن مردم میکنه، خرج هدایت مردم. اینو بهش میگن جهاد چی؟ جهاد با مال. جهاد با جانم که دیگه برای شما روشنه دیگه که جهاد با ما جان چگونه است. اما جهاد با زبان، فرمود با زبانتون هم جهاد بکنید. بعد از این جهاد با زبان، حضرت یه جمله‌ای داره، من اون جمله رو بگم بعد میخوام برسم به اون مطلب اصلی که امشب بیشتر میخوام رو اون با شما صحبت بکنم. حضرت بعد از این فرمود و علیکم به تواصل و تبازل و ایاکم و تدابر و تقاطو، فرمود بر حذر باشید از این که به هم پشت بکنید و قطع ارتباط بکنید و سعی بکنید با هم وصل بکنید، با هم رفت آمد بکنید، با هم ارتباط داشته باشید. ما امروز متاسفانه بسیاری از خانواده ها و بستگانمون میبینید با هم سر یه مطلب کوچولو با هم قهر کردن، یه دونه بدی کوچولو باعث شده اینا 4 سال خونه هم دیگه نمیرن، در حالی که هر دو این خانواده یه بدی داشتن اما 10 تا هم خوبی داشتن. خوبی های همدیگر رو ندیدن، فقط بدی های همدیگر رو دیدن. عیسی علیه السلام داشت با حواریون و یارانش رد میشد، به یه لاشه سگ رسیدن، سگی که از مرده بود،
بوی تعفنش بلند شده بود. حواریون گفتن عجب بوی بدی، مثلا بینیشونه گرفتن چقدر متعفنه. حضرت عیسی علیه السلام فرمود چه دندونای سفید خوشگلی داره. یه لاشه سگ اگه چشم انسان مثبت ببینه دندونای سفیدرم میبینه. آه این لاشه سگ ها، انسان که اصلا قابل قیاس نیست. ما فقط بدیه رو دیدیم، دستمون رو فقط گذاشیم رو اون زخمه، رو اون زخمه، ولی دیگه خوبی های طرف رو ندیدیم. ندیدیم که بابا این دو سال پیش فلانجا از ما دفاع کرد، سه سال پیش فلانجا این حرف خوبه رو برا من زد، فقط همون یه دونه بدیه رو دیدیم، لذا قطع ارتباط کردیم. امیرالمومنین میفرماید به هم دیگه پشت نکنید، با هم قطع ارتباط نکنید، اهل بذل و بخشش و صله رحم باشید. بحث صله رحم من تو مهدیه یکی دو بار کردم، حالا باشه این، چون اگه واردش بشیم بحثش مفصله. بعد حضرت فرمود لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. فرمود امر به معروف و نهی از منکر رو بچه ها تو زندگیتون ترک نکنید، چه اگه ترک کردید فیولا علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. اگه این کارو کردید به جایی میرسه زندگی و جامعتون که اشرار و شما حاکم میشن، دیگه دعا میکنید دعاتون مستجاب نمیشه. آیان عزیز، خواهران گرامی، این روایت رو و امثال اینجور روایت اینجوری زیاد داریم که اونا بدها بر شما حاکم میشن دیگه دعا میکنید دعا. ما اینا رو مثلا 27-28 سال پیش دورانی که تو مدرسه و حوزه علمیه و اینا بیشتر کارمون فقط مثلا این مطالب این شکلی هم بود، این روایت رو میخونیم میگفتیم چجوری میشه که دیگه دعا میکنی دعات مستجاب نمیشه. حالا سالیان سال میایم مهدیه و مسجد کجا و حسینیه کجا و کجا و کجا، هی میگیم خدایا این بیبندوباری جامعه تهران رو مشکلش رو حل کن. سال دیگه میایم دعا میکنیم، سال دیگه میایم دعا میکنیم، سال بعد هیچ اثری نداره. چرا؟ چرا؟ چون امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کردیم. امر به معروف و نهی از منکر اگر ترک شد، امیرون میفرماد دست اونا میفته. یعنی یه شب شما اگه میخوای دست زن و بچه چادری تو بگیری بری توی یکی از این پارک ها، میبینی یه جا برای نشستن تو دیگه نیست، همش دست اونا افتاده. مراکز تفریحی میبینی همه دست اونا افتاده. این معجونیه و بستنی فروشه که حالا میخوای ترمز کنی بری دوتا بستنی بخری، میبینی 7-8 ده تا اون رقمی اونجا واستادن. اصلا میگه با ولش کن، من سیر شدم نخواستم ببریم. اگه خواستی یه رستوران بچه‌هاتو ببری میبینی دیگه جای تو نیست. چرا؟ چون امر به معروف و نهی از منکر اگه تعطیل شد، میفرماد کار دست اونا میفته. 20 سال پیش تو این تهران کسی جرأت میکرد روزه خوری بکنه؟ کسی جرأت میکرد روزه خوری بکنه؟ روشابه راحت دستش بگیره اینجوری بخوره؟ حالا جرأت داری برو بهش بگو که آقا روزه خوری نکن، برو دنبال کارت بینیم بابا. چرا؟ چون امر معروف و نهی از منکر ترک شد. اگه به یه بد حجاب و بی حجاب 20 سال پیش جرأت نمی‌کرد که جواب تو رو بده، حالا به راحتی تروت وامیسته، به تو ربطی نداره، به تو چه ربطی داره؟ کسی شب 23 و روز 23 جرأت می‌کرد صدای مثلا نوار ماشینشو، حالا اگه زیادم بکنه انسان گاهی میترسه که بره بهش تذکر بده، چون غلبه با اون شده، اون تسلط پیدا کرده. با چی؟ با ترک امر معروف و نهی از منکر. من امشب میخوام یه ذره این جایگاه امر معروف و نهی از منکر رو عزیزان بازش بکنم تو همین مقدار وقتی که داریم، تا ببینیم بعد به کجا میرسیم. ببینید ما متاسفانه جایگاه امر معروف و نهی از منکر تو زندگی و جامعهمون اونجوری که باید روشن نشده. اسم امر معروف و نهی از منکر که اومده، زود ذهنمون رفته به این که این یقه او رو بگیره، این مأمور خبر کنن بیا این رو بردار. این نیست امر به معروف و نهی از منکر. امیرالمومنین سلام الله علیه این حدیث رو بشنوید، فرمود امر به معروف و نهی از منکر در مقابل تمام خوبی ها حتی جهاد در راه خدا. مثلش
اون فوت کردن با زبانتونه در مقابل اقیانوس. حدیث براتون بخونم.
حدیث روایت اینه، فرمود ما جمیع و اعمال البر و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفست فی بحر لجی. فرمود مثل امر به معروف و نهی از منکر با همه خوبی ها حتی جهاد در راه خدا، مثل اون فوت نفس با سه سنخته، اون فوتیه که شما با دهانت میکنی، مثلا یه شمعی رو میخواید خاموش کنی فوت میکنی، این فوت که میکنی یه مقدارش حواس، یه ذره رطوبت تو اون فوت شما هست. دقت بکنید، گاهی دستتون رو بگیرید فوت بکنید، یه ذره رطوبت میاد بیرون. اون رطوبت رو عرب بهش میگه نفسه، در لغت عرب به اون میگه نفسه با سه سنخته. حضرت میفرماد تمام خوبی ها در مقابل امر معروف و نهی از منکر مثل اون یه ذره رطوبت هست در مقابل اقیانوس و دریا. اقیانوس و دریا امر به معروف و نهی از منکر، تمام اونها مسئلهش اون یه ذره رطوبت هست که شما فوت میکنی. امام باقر علیه السلام فرمود به ها تو قامل فرائز، چرا این اقیانوس اونا به اندازه اون رطوبته که از دهان شما میاد بیرون؟ فرمود چون با امر معروف و نهی از منکر فرائض و واجباتتون زنده میشه، نماز اقامه میشه، روزه اقامه میشه، زکات و خمس اقامه میشه. اگه امر به معروف و نهی از منکر بود جامعه حالت نماز و حالت روزه ما رمزون پیدا میکنه، و الا یه مسلمانی که از یه کشور دیگه بیاد شاید نفهمه اصلا اینجا ما رمزونه، امسال تو روز بیاد متوجه نشه ما رمزونه، چون که راحت داره روزه خوری میکنه. اما اگه امر به معروف و نهی از منکر اون مأمور انتظامی و کسبه و اداره و کارمنده بود، شهر حالت ما رمزون داره. موقعی که مؤذن داره میگه اشهد ان لا اله الا الله، حالت شهر میشه حالت اقامه نماز. میفهمن بابا اینجا کشور اسلامیه، اما چرا حالا اینجور نیست؟ چون امر معروف و نهی از منکر ترک شده. فرمود بهات تقام الفرائض و تأمن المذاهب، امر به معروف و نهی از منکر خیابوناتون و کوچهاتون و جادهاتون رو ایمن میکنه. الان ساعت 11:45 است، اگه یه دونه دختر 20 ساله بخواد کنار این خیابون ولی از منتظر ماشین باشه 10 دقیقه نمیتونه وایسته، چون 20 مزاحم ماشین جلوش ترمز میکنه. خب این مزاحمه از کجاست؟ از این که امر به معروف ترک شده این جرأت میکنه. یعنی این نمیتونه یه رو واسه تا یه ماشینی که مسیرش میخوره و مسافر کشه اینو سوارش کنه، چون اینقدر مزاحم ترمز میکنه این بیچاره میشه. یعنی امنیت نداره این ناموسی که میاد کنار خیابون. چرا؟ چون امر به معروف ترک شده، نهی از منکر ترک شده. فرمود و تحل المکاسب، کسباتون تجارتاتون حلال میشه. تا طرف مغازه بغلیه میخواد ربا خوری بکنه بهش میگه آقا این حرامه ها در حکم جنگ، اون روبروی هم میگه آقا حرامه، اون یکی آقا حرام، طرف دیگه ربا نمیخوره. وقتی ربا اومد، وقتی لقمه شبهناک اومد، همه جامعه دیگه گرفتار میشن، چون اثر وضعی لقمه حرام و لقمه شبهناک اینه، رو جامعه اثر میذاره. دعاها رو، استجابت دعاها رو با مشکل مواجه. ببینید یه امر به معروف تا کجا پیش میره، تا کجا پیش میره. و ترد المظالم، فرمود مظالم، اگه کسی به کسی ظلم کرده باشه با امر معروف و نهی از منکر بر میگرده، ولی وقتی ترک شد دیگه ظلم ها جبران نمیشه، دیگه حق کسی اگه ضایع شد دیگه حقش بر نمیگرده. ما گمان میکنیم که امر معروف و نهی از منکر همش رو اون پایه دشمنی و تسویه حساب، این نیست. امر به معروف و نهی از منکر برای پاک شدن جامعه است، برای باصفا شدن جامعه است، برای صاف شدن و زلالی جامعه است. آیه قرآن براتون بخونم، آیه از بعضی از روایات دیگه گذشتم، آیه سوره مبارکه توبه است، آیه 71 این سوره است. میفرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. میفرماد مؤمنین، مردان مؤمن و زنان و مؤمن، اینا دلشون برای همدیگه میسوزه، اینا دلسوز همن، نه دشمن. یعنی تو کوچه شما پیرمرده تا میبینه همسایش معتاد شده، این شب میره زار میزنه برای این جوان معتاد محلش. این میشه اولیاء و بس، یعنی دلشون برای هم دیگه میسوزه. اگه بفهمه که این همسایه بغلیش دخترش رو شوهر داده، پسر عوضی و نااهل، این میره شب گریه میکنه برای دختر همسایه. مؤمنین با هم اینجوری هن، مؤمنات با هم اینجوری هن. حالا که دلشون میسوزه، شما دالا دیدید یه پدری که بچهش خدا نکره معتاد بشه بگه به جهنم ولش کن به من چه، آقا این شب دیگه خواب نداره بچهش معتاد شده. بفهمه بچهش خدای نکرده عرق میخوره، این دیگه زندگیش میرزه به هم، چون بچهشه. جامعه اهل ایمان همه با هم اینجوری هن. یعنی نمیتونه ببینه اون یکی داره از بین میره در اثر گناه و معصیت و یا اعتیاد. وقتی اینجوری هن پشت سرش میفرماد یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، چون هم دیگر رو دوست دارن امر به معروف میکنن، نه برای تسویه حساب، نه برای تسویه حساب. حالا که امر معروف و نهی از منکر کردن چی میشه؟ و یقیمون از صلاته و یعطون از زکات، نماز اقامه میشه، زکات زنده میشه. و یطیعون الله و رسوله، خدا و رسولم اطاعت میشن. اولئک سیرحمهم الله، خدا هم به این جامعه رحم میکنه، خدا هم به این جامعه چه میکنه؟ نگاه خاص میکنه در اثر دوستی و امر به معروف و نهی از منکر. یعنی پایه امر به معروف و نهی از منکر روی دوستی هاست، نه روی دشمنی ها، نه روی دعوا کردن و یقه گرفتن، روی تذکر دادن، روی اینکه فضای جامعه فضای تذکر بشه. اگه این زن بیبندوبار 4 مغازه میره بهش تذکر بدن، دیگه فردا اینجوری نمیاد بیرون، اینجوری نمیاد بیرون. همونطوری که فضا فضای دوستیه، فضا فضای تجسس هم نیست. در اسلام تجسس حرامه. یعنی امر به معروف معناش این نیست که حالا من همسایه‌مو ببینم یه خانومی عقب ماشین نشسته دنبالش تعقیبش کنم از این خیابون به اون خیابون ببینم این زنه زنش بود، خواهرش بود یا غریبه بود، بعد برم بگم نه آقا این مثل که با یکی دیگه، تو چه ربطی داره؟ به تو ربطی نداره. تجسس حرامه. حق ندارم تجسس بکنم، حق ندارم واکاوی بکنم، پشت دیوار قایم شم ببینم این مرده که رفت تو این خونه، این زنه که رفت تو این خونه، حالا این کی بود؟ نه، یعنی چه حقی ندارم. اینی که تو جامعه الان مشخصه من وظیفه دارم امر به معروف و نهی از منکر بکنم. اگه امر به معروف و نهی از منکر به نحو حقیقیش پیاده شد، همه این بیبندوباریایی که شما تو جامعه می‌بینید اینا مشکلش حل میشه، تا زمانی که به نحو درست انجام بشه. مطلبمو تمام بکنم با یه قصه‌ای که خستگیتونم در بره، اون قصه هم بد نیست شنیدنش، براتون جالبه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شاه‌آبادی رضوان الله علیه که استاد اخلاق و عرفان امام رحمت الله علیه بود، ایشون یه جلسه دعای ندبه‌ای داشتن صبح جمعه که یه عده دوستانی داشتن می اومدن و دعای ندبه می خوندن. یه همسایه‌ای داشت آقای شاه‌آبادی، این جهود بود، یهودی بود، پزشکم بود، طبیب بود. گاهی به این گفته بود آقا این صدای موسیقی تو کم کن، این گوش نمیده. آه این صدا رادیو تو کم کن، این صدای ساز و آواز تو کم کن، این گوشش بده کار نم. آه شابادی دوستانش یه صبح جمعه گفت آقا من یه زحمتی براتون دارم. گاب بفرمایید. گفت این آقا گوش به این حرف ما نمیده، هرچی هم میگیم کار خودشو میکنه، من میخوام یه کاری شما انجام بدید تا این مشکل حل بشه. گفت ها، فرمود شما 15 فردا، شما 15 پس فردا، شما 20 روز سوم، شما روز چهارم، شما روز پنجم تا آخر هفته خیلی محترمانه میرید در به مطبش، در میزنید، در که وا کردید میگید سلام علیکم ای دکتر، بی زحمت صدای موسیقیتون رو کم کنید، همین، هیچ کاری هم نکنید، همین کافی، در رو ببندید بیایید. دوباره 5 دیگه آقا سلام علیکم، حال شما خوب، این صدای موسیقیتون مزاحمه، در ببندید بیه. 5 دیگه آقا سلام علیکم، این صدای موسیقی مزاحمه، همین فردا اون 15 نفر، پس فردا این 20 نفر. آقا شما حساب بکنید نفری 5 دقیقه یه بار یکی بره، 10 تا رو زب داره، 55 دقیقه بکنید چند تا میشه؟ یعنی هر 5 دقیقه یک نفر بره یه تذکر بده، این میشه یه ساعت. 10 نفر دیگه بره، در طول روز یا میشه 4 ساعت این مسئله میرن، 10 دقیقه یه رو بعدی فردا آقا این دیگه بیچاره می. آقا روز دوم و اول ایشون اومد افتاد به پای عایشه، گفت آقا غلط کردم، بگو اینا دیگه فردا نیان، چشم من دیگه این صداشو میندازم. صدا رو که انداخت هیچی، بعدم اصلا گذاش از اون محل رفت، گذاش رفت. آقای شابادی نه یه فوش داد، نه یه یقه گرفت، نه یه حرف رکیکی زد، خیلی خوشگل در مطب. آقا این صدای آواز تو بر. اگه یه جامعه ای این گونه امر به معروف و نهی از منکر بکنه با گناهکار، گناهکار دیگه جرأت نمیکنه گناه بکنه، جرأت نمیکنه معصیتش رو ادامه بده. اما ما چون راهو درست نرفتیم، تنبلی هم کردیم، گرفتار شدیم. یه مشکل دیگه هم هست دیگه، حالا شما هم اهل مهدیه خودمونی هستید، به شما میگم ما گاهی رو منبر چند تا بحثی که مطرح میکنیم باور کنید دیگه جرأت نمیکنیم جای دیگه بگیم. چرا؟ مثلا بحث ربا رو که مطرح میکنیم میاد پایین، تا میاد میگه آقا این بانک ها که میگن زیر نظر چیه؟ بابا عزیز من تو مسئله رو گوش بده، بعدم برو بهش عمل بکن. اگه اون رئیس بانک خطا میکنه، قانون درست اجرا نمیکنه، دلیل بر این نیست که این اسلامیه. نه، اون رئیس بانک داره خلاف میکنه، اون معاون بانک داره خلاف میکنه. اگه اون مامور نیروی انتظامی احیانا درست وظیفه‌شو انجام نمیده، من کاسب تو این خیابون که وظیفه‌ام دیگه ساقط نمیشه، که من وظیفه خودم رو باید انجام بدم. آقا این دولت فلانی که اومد، این بی‌بندوباری مال دولت اون، این بی پدر مادری که اومد، یعنی هی میخوایم بندازیم گردن اون یکی، اون یکی میخواد گردن بندازه تقصیر رو. آقا هر کدومون وظیفه‌مون خودمون رو انجام بدیم. اگه همه وظیفه خودشون رو نسبت به امر معروف و نهی از منکر، یعنی کاسبه، زن بی حجاب تو مغازه‌ش اومد بلا استثنا تذکر، اصلا کاری به مامور و کی و کی هم نداشت. حاج خانم اگه میخوای بیای مغازه من جنس بخری، بی زحمت باید مراعات حجاب تو بکنی. همین، طرف میتونه بگه نه، میگه فردا نمیاد دیگه، منم که اعتقاد دارم روزیمو خدا میده دیگه، منم اعتقاد دارم روزیمو خدا، درست میشه. اون وقت بسیاری از اینا درست میشه. اون وقت بعضی از این ادارجات ما هم که متاسفانه حیا نمی کنن، توی هواپیمای عرض کنم که یه شرکت دولتی وابسته به یه قسمتی از دولته، این خانم مهماندار میاد تذکر میده که مراعات حجاب رو بفرمایید، بعد خودش که میاد سرویس بده میبینید که خودش متاسفانه حجاب نداره. این خیلی دیگه قشنگه. و اگه من و شما انشالله او هم حیا میکنه، اون تشکیلات اونا هم حیا میکنن و انشالله اونها هم مراعات میکنن، گرچه اونها به عنوان یک نظام اسلامی موظفن، واجبه برشون که مراعات حدود اسلامی رو و احکام شرع رو بکنن. ولی اگر نکردن، من وظیفم عزیزم ساقط نمیشه. ما بنا نداریم هر شب اینقدر طولانی صحبت کنیم، و امشب یکم عذر میخوام طول کشید، شبای دیگه کوتاه‌تر و خلاصه‌تر انشالله شما به کاراتونم و به استراحتتونم برسید. السلام علیک یا مولای یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند اشفع لنا عند الله یا وجیها
اشفع لنا عند الله.
الهی یا حمید به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اللهم عجل ولیک الفرج. خدایا قلب نازنین امام زمانمون از ما راضی فرما، وجود مبارکش رو از جمیع خطرات ارضی و سماوی حفظ فرما. دشمنان امام زمانمون، دشمنان این مملکت نظام اسلامی رو نیست و نابود فرما. بچه هامون رو در مسیر قرآن و اهل بیت علیهم السلام قرار بده، امر اشتغال و ازدواجشون رو فراهم فرما. مراجع عظام تقلید رهبر عزیزمون حفظ فرما. گذشتگانمون، ذوی حقوقمون، شهدا و امام الشهدا و ذوی حقوق و پدر و مادر جمع حاضر رو غریق رحمت فرما. و عجل اللهم فی فرج مقدمه.